با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:00 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افغانستان در آستانه قحطی و بحران شدید غذایی شدید قرار دارد. جان ایلف، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید که خشکسالی، کاهش چشمگیر کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری 1.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان این کشور فقیر را با موج گسترده سوء تغذیه حاد روبرو کرده. او به رادیو آزادی گفت که ما برای جلوگیری از قحطی هر کاری که میتوانیم انجام می دهیم. به گفته WFP، نهاد در 6 ماه آینده نزدیک به 539 میلیون دلار نیاز دارد تا بتواند به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان کمک کند. با این حال کمک های جهانی به شدت کاهش یافته. WFP میگوید که برای سال 2025 تنها حدود 155 میلیون دلار دریافت کرده، در حالی که این رقم در سال گذشته نزدیک به 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هشدار داده که بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه افغانستان را با بحران بشری روبرو کرده. نهاد میگوید که منابع مالی موجود تنها برای چند هفته کافی است و بدون کمک‌های فوری جهانی پاسخگویی به نیازها ممکن نخواهد بود. به گفته این نهاد سازمان ملل متحد، بسیاری از بازگشت کنندگان در شرایط دشوار وارد افغانستان می‌شوند و زنان، دختران، اقلیت‌ها و خبرنگاران در معرض خطر شدید بیشتر قرار دارند. و همزمان روزا اوتنبای و رئیس هیئت امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در سفر به گذرگاه اسلام قلعه هرات گفته که بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان در سال 2025 نظام‌های حمایتی را با فشار بی‌سابقه روبرو کرده. او همچنان هشدار داده که زنان و کودکان بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در قصر سفید با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار می‌کند. دیداری که به باور ناظران می‌تواند بر آینده اوکراین جنگ زده تأثیر بگذارد. رهبران اروپایی نیز اعلام کردند که برای حمایت از زلنسکی در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین محور گفتگوی زلنسکی با ترامپ دریافت ضمانت‌های امنیتی در برابر تهاجمات احتمالی بیشتر روسیه است. استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت که ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با ترامپ پذیرفته که آمریکا و متحدان اروپایی می‌تواند تضمین‌های مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین را پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفته که امکان گرفتن امتیاز از پوتین وجود دارد. زلنسکی که مدت هاست بر ضرورت پیوستن به ناتو یا دریافت تضمین‌های واقعی امنیتی تاکید دارد، گفته که این موضوع در آجندای اصلی گفتگوهای او با ترامپ قرار دارد. مقامات اوکراین اعلام کردند که روسیه شام یکشنبه با موشک بالستیک یک منطقه رهایشی در خارکیف را هدف قرار داده که دست کم 11 نفر از جمله یک دختر 13 ساله زخمی شدند. به گفته مقام‌ها موج انفجار شیشه های ساختمان را شکسته و دست کم 12 خانه و یک مرکز آموزشی آسیب دیده است. خارکیف از آغاز جنگ بارها هدف حملات روسیه قرار گرفته. و اینکه اسپانیا برای مقابله با موج تازه آتش‌سوزی‌های جنگلی 500 سرباز دیگر اعزام می‌کند. پدرو سانچز، صدر اعظم این کشور، گفته که هم اکنون بیش از 1400 سرباز در عملیات مهار آتش درگیرند، اما آتش‌سوزی به ویژه در منطقه گالیسیا همچنان ادامه دارد. مقامات اعلان کردند که 12 آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی شهر اورنسه جریان دارد. بر اساس آمار اتحادیه اروپا، تاکنون حدود 158,000 هکتار زمین در اسپانیا تومه حریق شده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از کسان درست کار درمان باشین. نرگس نیک پالوردگ از صبح مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدین میگم به جلسه این سومی درسیتان در فصل دوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز باز ما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی های شما ایمان دارم شاگردای عزیز. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس بیاین شاگردای عزیز با عشق و انگیزه چیز درس بخونین و نکات کلیدی درس را نوت کنین. در اول میریم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ غلظت محلول ها. که در غلظت محلول ها شاگردای عزیز چی بود؟ زمانی که ما مقدار ماده منحله را تقسیم حجم محلول ها میکردیم، یا هم شاگردای عزیز فی واحد کتله محلول ها را بنام چیر میکردیم از غلظت محلول ها. و همچنان شاگردای عزیز ما میتونستیم که امی غلظت محلول ها را توسط 6 واحد قیاسی چی کنیم؟ به دست بیاریم که وارزش چی بود؟ مول فرکشن بود، سهم کتلوی بود، غلظت مولاریتی بود و همچنان غلظت چی بود؟ نارمالیتی. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگردای عزیز ما خواص محلول ها را میخوانیم که از صفحه 19-24 کتاب شما را در بر میگیرم. در فصل چی شاگردای عزیز؟ در فصل دوم. خب شاگردای عزیز، بیشتر خواص محلول ها که از مربوط به چی است شاگردای عزیز؟ ماده منحله و محلل آن. قسمی که قبلا هم گفتیم که محلول ها از چند جز چی شده تشکیل شده؟ از 2 جز که عبارت از چی بود؟ ماده منحله و محلل بود. مثلا شاگردای عزیز، اگر محلول دارای چی باشه؟ طعم ترش باشه، این خواص مربوط به چی است؟ ماهیت ماده منحله و یا محلل آن می باشه. اما بعضی از خواص محلول ها که است نه مربوط به ماده منحله و نه مربوط به محلل است، که این خواص که است مربوط به چی می باشه شاگردای عزیز؟ مربوط به غلظت و حرکات ذرات در محلول ها می باشه. که همی خواص که است عبارت از چی است؟ عملیه آسموز، فشار آسموتیک، تنزیل فشار بخار محلول ها و درجه غلیان و درجه انجماد، که امروز شاگردای عزیز اینها را ما مورد بحث قرار میدیم. در اول میریم شاگردای عزیز بالای چی خواص کوالیتیف محلول ها. بعض از خواص محلول ها قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها، این محلول چی است؟ نیست، بلکه مربوط به چی است؟ غلظت و حرکت ذرات این هاست که توسط واحد های چی است شاگردای عزیز؟ حرکی اندازه گیری میشه. ای همی خواص را شاگردای عزیز برام خواص چی یاد میکنه؟ کوالیتیف یاد میکنه. یعنی شاگردای عزیز ای خواصی است که مربوط به چی میشه؟ غلظت و حرکات ذرات همی محلول میشه. که این خواص کوالیتیف که است عبارت از چی است؟ عبارت از عملیه آسموز است، فشار آسموتیک است، تنزیل فشار بخار در محلول ها است، درجه انجماد و درجه غلیان است، که هر یک از اینها را حال مورد بحث قرار میدیم. در اول میاییم بالای انتشار یا دیفیوژن که چیه. خب شاگردای عزیز، پروسه تساوی خود به خودی غلظت ماده منحله و محلل را در نتیجه حرکت ذرات به نام چی یاد میکنه؟ انتشار یاد میکنه. اگر بالای محلول غلیظ نمک تا آب چی کنیم شاگردای عزیز؟ آب خالص را علاوه کنیم. در این صورت میبینیم که مولکول‌های آب در طبقه تحتانی محلول و ذرات نمک به طرف چی از بالای شاگردای عزیز؟ بالای محلول تا زمان پخش و حرکت میکنند که غلظت اینها که از در تمام قسمت‌های سیستم چی شوه؟ یکسان شوه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال دیگر را در نظر میگیریم، پتاسیم پرمنگنات را میبینیم شاگردای عزیز؟ در نظر میگیریم که به طبقات بالای محلول تا زمانی حرکت میکنه تا زمانی که شاگردای عزیز غلظت آنها که از در تمام قسمت های ظرف محلول چی شود؟ مساوی شود. پس همی عملیه را به نام چی یاد میکنیم شاگردای عزیز؟ دیفیوژن یاد میکنیم. یعنی چی شاگردای عزیز؟ زمانی که اینها چی هستن تا حدی با هم دیگه چی میکنه؟ انتشار میکنه. تا که چی هست شاگردای عزیز؟ تا که غلظت اینها در تمام قسمت های محلول چی شود؟ مساوی شود. شاگردای عزیز این را از یاد نبرین که همیشه دیفیوژن که است از غلظت زیاد به طرف چی حرکت میکنه؟ به طرف غلظت کم حرکت میکنه. خدمه که شاگردای عزیز در این مثال هم میبینین پتاسیم پرمنگنات که است در آب محلول ها چی است؟ در آب محلول اونها چی میشه؟ حاصل میشه که رنگ چی از شاگرده عزیز؟ سرخ ارغوانی دارم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای عملی آسموس و فشار آسموتی. قسمی که شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که آب یا کدام محلل دیگر از قشاین مقابل نفوذ از یک محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنه؟ عبور میکنه و نام چیت میشه؟ عملی آسموس. در عملی آسموس که از شاگرده عزیز خاصیت قشاین مقابل نفوذ قسمی است که ذرات کوچک را اجازه عبور میده اما ذرات بزرگ را چی میکنه؟ متوقف میکنه. در حقیقت عملی آسموس که از عبارت است چی است؟ عبارت است انتشار یک طرف است. فشار آسموتیک چی است شاگرده عزیز؟ در همین جا شاگرده عزیز قوه که عبور محلل را از قشاین مقابل نفوذ به سمت محلول غلیظ چی میکنه؟ مجبور میکنه. بنام چیت میشه؟ فشار آسموتیک. مثلا شاگرده عزیز اینها که هستن عبور گازات را از ظرف تحت فشار زیاد به چی میکنه؟ به ظرفی که دارای فشار کم از چی میکنه؟ مجبور میکنه. همه قوه وارده فی واحد سطح را در محلول ها بنام چیت میکنه؟ فشار آسموتیک. حالا مخصوصی که ما میتونیم توسط آن فشار محلول ها را اندازه گیری کنیم بنام چیت میشه؟ آسمومتر یاد میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا که بود به خاطر امی فشار آسموتیک که بود شاگرده عزیز به خاطر محاسبه اینها که از چی است در محلول های رقیق وانتوف که بود شاگرده عزیز معادلات و قوانین گازات را چی است در مطابقت با قوانین آوگد رو چی کرد؟ پیشنهاد کرد که در اینجا شاگرده عزیز او نظریه خود را قسم ارائه کرد و گفت که حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و حرارت دارای چی است؟ دارای تعداد مساوی ذرات است که فرمول از اون مساوی میشد شاگرده عزیز پی مساوی میشه این بروی ضرب آر تی. یا شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی کنیم؟ ضرب کنیم پی وی مساوی میشد به این آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز پی که از چی است؟ فشار آسموتیک محلول ها است، وی هم حجم محلول است، این تعداد مول های ماده منحله و چی که از شاگرده عزیز حرارت وارده بالای محلول ها است، آر که از شاگرده عزیز ثابت چی است؟ محلول ها است که در چی است؟ در کازات بکار برده میشه که قیمت آر مساوی میشه و چی شاگرده عزیز؟ 8.31 جول ضرب مول. یا هم شاگرده عزیز جول بر مول ضرب چی؟ کیلو. در اینجا که از شاگرده عزیز در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول ها که است بیشتر است، از این سبب شاگرده عزیز فشار آسموتیک آنها همچنان بیشتر است که ما میتونیم فشار آسموتیک محلول های الکترولیت را توسط فرموله زیل پیدا کنیم که در اینجا شاگرده عزیز چی است؟ پی او ایس مساوی میشه به آی سی آر تی. در اینجا که از شاگرده عزیز آی تی چی است؟ آی ضریب وانتوف است و به درجه انفکاک محلول ها چی است؟ ارتباط داره. در حقیقت که از شاگرده عزیز آی تعداد عین های ماده الکترولیت را به ما چی میکنه؟ افاده میکنه. تعداد مجموعی ذرات که از مساوی به چی میشه؟ ذرات تفکیک شده جمع تعداد مولکول های تفکیک نشده. حال شاگرده عزیز میایم بالای محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک. شاگرده عزیز محلول هایی که دارای عین غلظت و فشار آسموتیک باشه اینا و محلول ها را بنام چی یاد میکنه؟ محلول های ایزوتونیک یاد میکنه. مثلا شاگرده عزیز محلول 0.9% نمک تعام و 5% گلوکوز با خون چی است؟ ایزوتونیک است. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک قرار داده شود چی است شاگرده عزیز؟ در آنها هیچ تغییر با وجود نمیاید. محلول های هایپرتونیک چی است؟ شاگرده عزیز قسمی که از نامش همچنان معلوم است در صورتی که غلظت و فشار آسموتیک کدام یکی از محلول ها یا محلول استاندارد و قابل مقایسه با آنها چی باشه زیاد باشه این محلول ها را به نام چی یاد میکنه؟ هایپرتونیک. هایپر خود شاگرده عزیز با معنای چی است؟ زیاد. اگر حجرات نباتی و یا حیوانی را در این محلول های هایپرتونیک ما قرار بدیم در این صورت حجرات چی میشه؟ پوچ میشه و پلازمولایز در آن چی میشه؟ صورت میگیره. یعنی حجرات چی است؟ خشک شده چملک و چی میشه؟ پژمرده و از بین میره. حال شاگرده عزیز میایم بالای محلول های هایپوتونیک. محلول های هایپوتونیک چیه؟ محلول های هایپوتونیک شاگرده عزیز، قسمی که بنام اینها ما توجه میکنیم هایپو با مانای چی از شاگرده عزیز کم. محلول هایی که غزت و فشار اسموتیکشون نظر به محلول استاندرد و قابل مقایسه با آن چی باشه شاگرده عزیز کم باشه، بنام چی از میشه؟ محلول های هایپوتونیک. مثلا شاگرده عزیز نسبت به خون چی است ما میبینیم که امی محلول کم است، بنام چی از میشه؟ محلول هایپوتونیک. زمانی که ما حجرات حیوانی و نباتی را در محلول های هایپوتونیک قرار بدیم باعث چی میشه؟ هیمولایز آنها میشه. یعنی چی؟ تجزیه خون در آنها چی میشه؟ صورت میگیره. حجرات آنها که از چی از شاگرده عزیز آماس میکنه و بالاخره حجره چی میشه؟ میکفه و از بین میره. شاگرده عزیز تمامی محلول ها که هستن چی از شاگرده عزیز شما خواندین که چی بود؟ محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک بود. ایزوتونیک بود شاگرده عزیز مساوی بودن، هایپر که بود با مانای زیاد یعنی چی؟ نظر با محلول های استاندرد مقابل مقایسه غلظت آنها چی بود شاگرده عزیز؟ زیاد. و محلول های هایپوتونیک بود چی بود شاگرده عزیز؟ نظر با محلول استاندرد مقابل مقایسه چی بود؟ ها غلظت اینها و فشار اسموتیکشان چی بود شاگرده عزیز؟ کم. با امید که شاگرده عزیز اینها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در اینجا نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای چی؟ فعالیت. در فعالیت که از شاگرده عزیز شما چی دارین؟ سوال. سوال تنی است که عملیه آسموس را تشریح کنین. عملیه آسموس عبارت از چی بود شاگرده عزیز؟ عملیه آسموس عبارت از عبور آب یا محلل دیگره از چی از غشای نیم قابل نفوذ، قسمی که از محیط رقیق به محیط غلیظ چی میکنن؟ عبور میکنن، به نام عملیه آسموس یاد میشد. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارن. سوال اولتان انتشار چیست؟ سوال دومتان خواص محلول ها را تشریح کنن. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای محلول های الکترولیت قوی و ضعیف چی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل اردک است و مدرس مضمونی کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی بیستومتان در فصل 13 کیمیا. امروز شاگردای عزیز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزم امروز خوشحال هستم که با شما هستم و با هم دیگه بالای درس جدید کار میکنیم. خب عزیزم، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذاشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور میکنیم بالای درس گذاشته. آی شاگردای عزیز در درس گذاشته کدوم مشکل دارین؟ خب عزیزم در درس گذاشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای امینو اسید ها. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی هست که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از ترکیب دو گروه از امینو اسید و کاربوکسیل تشکیل شده و دارای یک زنجیر کربن مرکزی هست که به گروه های جانبی مختلف وصل شده. امینو اسید ها که از شاگردای عزیز دارای سه بخش اصلی است: گروه امین، گروه کاربوکسیل و زنجیر جانبی آن شاگردای عزیز، که در گروه امین یک گروه چی است؟ حاوی نایتروژن است و به عنوان چی؟ به عنوان بخش اصلی امینو اسید ها عمل میکنه. گروه کاربوکسیل که از گروه است که شامل یک اتم کربن وصل شده به اکسیژن و هیدروژن است و خاصیت اسیدی داره. و همچنان شاگرده عزیز گروپ زنجیر جانبی که از شاگرده عزیز گروپی است که به اتم کربن مرکزی وصل است و میتوانه به صورت های مختلف باشه. در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه شاگرده عزیز؟ با وجود میاره. خوب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید ما که پلیمرهای مصنوعی است، از صفحه 227 کتاب الی 239 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگردان عزیز سوالی درباره پلیمرهای مصنوعی معلومات دارین که پلیمرهای مصنوعی چی است شاگردان عزیز؟ در درس قبلی ما بالای پلیمرهای طبیعی همچنان شاگرد عزیز صحبت کردیم. با امید که شما پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین که چی است. شاگرد عزیز، پلیمرهای مصنوعی به پلیمرهای گفته میشه که به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها یا کارخانه های صنعتی شاگرد عزیز تولید شده. این پلیمرها به طور معمولی از مواد اولیه کوچک به نام مونومرها ساخته میشه که با استفاده از عملیه های کیمیاوی پلیمرایزیشن شده و به زنجیرهای بلند مولکولی تبدیل میشن. پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم از مونیمرهای ساده تشکیل میشه که روابط با همدیگه شاگرده عزیز پیوند میخوره و زنجیرهای بلند و پیچیده را چی میکنه؟ ایجاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز پلیمرهای مصنوعی که از در عملیه های تولید پلیمرهای مصنوعی ما میتوانیم ویژگی های پلیمرها را از جمله استحکام، انعطاف پذیری، مقاومت را در برابر حرارت و مواد کیمیایی به دقت چی کنیم؟ تنظیم کنیم. همچنان پلیمرهای مصنوعی که از شاگرده عزیز بیشتر اوقات در صنایع مختلف مانند بسته بندی، ساختمان سازی، الکترونیک پزشکی، خودرو و بسیاری از دیگر مواد چی میکنه شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، با امیدی که پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین که چی بود شاگرده عزیز؟ در انواع پلیمرهای مصنوعی شاگرد عزیز ما پلیمرهای ترموپلاستیک داریم شاگرد عزیز، که این پلیمرها که از در حرارت های بالا نرم میشه و میتونه دوباره ذوب شده و شکل دهی کنه شاگرد عزیز، که در اینها شاگرد عزیز پلی ایتلین، پلی پروپین و پلی وینایل کلوراید ها شاگرد عزیز شامل است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پلی ایتلین که پلی ایتلین چی است شاگرد عزیز؟ با امیده که شما پلیمرهای مصنوعی را یاد گرفته باشین. پلی ایتلین که از شاگرده عزیز اگر مولکول های ایتلین را به حرارت 250 درجه سانتیگرید و فشار 1000 الا 3000 درجه سانتیگرید در آنها موجود باشه، پراکساید های عضوی در اینجا چی میشه شاگرده عزیز؟ پلیمرایزیشن میشه و پلی ایتلین ها چی شاگرده عزیز؟ حاصل میشه. شاگرده عزیز ای تعامل قسمی میشه که پراکساید عضوی را چی میکنه؟ حرارت میده و در نتیجه آن دو رادیکال که با دو آر شاگرده عزیز نشان داده میشه چی میشه؟ تبدیل میشه. در اینجا شاگرده عزیز رادیکال ها را میگیره با مولکول ایتلین چی میکنه شاگرده عزیز؟ تعامل. در نتیجه رادیکال های جدید چی میشه؟ با وجود میایه. رادیکال هایی که شاگرد عزیز با وجود آمده با مولکول دیگر ایتلین تعامل میکنه و این عملیه شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. در صورت زنجیر دراز گروپ های ایتلین چی میشه؟ به دست میایه و بالاخره عملیه پلیمرایزیشن صورت میگیره، که در نتیجه آن شاگرد عزیز دو زنجیر باریدگر های زائل با وجود میایه که چی از شاگرد عزیز؟ در نتیجه پلی ایتلین را به وجود میاره. در خلاصه شاگرد عزیز ما میتونیم بگوییم که پلیمرایزیشن پلیمیر مونومیر ایتلین را به دست میاره. خب عزیزایم، در این فرمول قیمت N که از بسیار بزرگ است و به صدها عدد چی میشه شاگرد عزیز؟ بالا میشه. پول ایتلین ها که از نوع پول میر هومولوگ است که از عین مونومیر ها ساخته میشه. یعنی شاگردان عزیز ایتلین ها با هم دیگه یک جای میشه و پول چی را میسازه؟ ایتلین را میسازه. در کل شاگردان عزیز هوموپولیمر های دیگر عبارت از پولی وینایل کلوراید، پولی تتراپولوراید و پولی ستارین است که به اساس تعاملات رادیکالی تشکیل میشه. فرمول عمومیش شاگردان عزیز شما در اینجا میبینین در مثال ها که برتان دادم، مثلا پولی ستارین که از شاگردان عزیز پولی وینایل کلوراید و پولی تتراپولوراید ایتایل از شاگردان عزیز یا تلفن که از شاگردان عزیز در اینجا با شما داده شده میتونین از اینجا شاگردان عزیز شما یاد بگیرین. خب عزیزایم، حالا میایم به اشکال مختلف پول ایتلین و پلیمرهای اتصالی که اشکال مختلف پول ایتلین ها چیست. در کل شاگردان عزیز ما میگیم که پول ایتلین که از یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمرهای مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلین ساخته میشه. پول ایتلین که از شاگردان عزیز به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خوبی که داره در صنایع مختلف مانند بسته‌بندی، خودروی لوله‌کشی و بسیار دیگر مواد چی داره؟ کاربرد داره. پول ایتلین که از شاگردان عزیز به نوع از عملیات پلیمرایزیشن و شرایط تولید و اشکال مختلف دسته‌بندی میشه. خب شاگردان عزیز، پول ایتلین ها که از به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم میشه. اول پول ایتلین با کثافت پایین است، بعد از پول ایتلین با کثافت بالا و همچنان پول ایتلین ها با کثافت متوسط است. و همچنان شاگردان عزیز ما میتونیم پول ایتلین را با وزن مولکولی فوق العاده بالا چی کنیم شاگردان عزیز؟ تقسیم کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای پول ایتلین با کثافت پایین. شاگردان عزیز، پول ایتلین با کثافت پایین دارای ساختار شاخه‌ای است که باعث ایجاد فضای خالی بین مولکول ها میشود. این ساختار باعث از این میشه که پلیمر نسبت به پول ایتلین با کثافت بالا انعطاف پذیرتر باشه و مولکول های آنها که از شاگردان عزیز با صورت شبکه‌ای و شاخه دار به همدیگر متصل میشه که موجب کاهش کثافت و افزایش انعطاف پذیری میشه. در کل شاگردان عزیز، اینها که هستند پول ایتلین ها نرم و انعطاف پذیر هستند، مقاومت کم در برابر حرارت داره، شفافیت بالا داره، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت نسبتا خوب در برابر مواد کیمیایی داره. کاربرد اینها چی از شاگردان عزیز؟ معمولا در تولید کیسه های پلاستیکی و بسته بندی های پلاستیکی ازش استفاده میشن و همچنان در چی شاگردان عزیز؟ لوازم خانگی، سوباک مورد استفاده قرار میگیرن. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که چی است؟ رابر یا هم پلاستیک شاگردان عزیز چی است؟ رابر یا پلاستیک که از شاگردان عزیز با مواد پلیمری گفته میشه که خاصیت الاستیکی بالایی داره، به این معنا یعنی شاگردان عزیز میتوانه براحتی کشیده شوه و پس از حسب نیرو یا پس از اینکه شاگردان عزیز ما او را الا بتیم به شکل اولیه خود باز میگردم. یعنی شاگردان عزیز خاصیت چی داره؟ خاصیت الاستیکی داره. این ویژگی ها باعث میشه که رابر در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پزشکی، مهندسی و تولید کالاهای مصرفی چی شوه شاگردان عزیز؟ استفاده شوه. رابر ها که از به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشه که رابر طبیعی و رابر مصنوعی است شاگردان عزیز. رابر طبیعی از ماده شیرین و شیری رنگی که از درخت شاگردان عزیز به دست میآید چی میشه؟ به دست آماده میتونه. در کل رابر طبیعی که است از پلی ایزوپروپین ساخته میشه و این ماده دارای ساختار چی از زنجیره‌ای است که موجب ویژگی های الاستیکی بالای آنها میشه. خب شاگردان عزیز، رابر مصنوعی چی است؟ رابر مصنوعی که است از عملیه های کیمیایی و پلیمرایزیشن مونومرهای مختلف تولید میشه. رابر های مصنوعی که است شاگردان عزیز، برخی از انواع رایج رابر های مصنوعی شامل استرین بیوتو در این رابر است شاگرده عزیز و یا هم شاگرده عزیز نایتریل رابر است و یا هم بیوتو در این رابر است که اینها چی هستن؟ انواع پلیمرهای مصنوعی هستن. اینها می توانند برای کاربردهای خاص تنظیم شوه و همچنان شاگرده عزیز اینها مقاوم به مواد کیمیایی و روغنها هستن و مقاومت بالا را در برابر حرارت شاگرده عزیز اینها دارن برخی از آنها که از سر خاصیت الاستیکی بسیار زیاد دارد که در حالی که برخی دیگران بیشتر به منظور مقاوم بودن در برابر شرایط سختی چی میشه شاگرد عزیز طراحی میشم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که رابر یکی از پلیمرهای مهم طبیعت است که از تعامل رادیکال مونومیر ایزوپروپین حاصل میشه. دو نوع پلیمر ایزوپروپین شاگرد عزیز که موجود است با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه و در نتیجه چی را به دست میاره؟ رابر را به دست میاره. خب عزیزایم حال میایم بالای پلی ستارین که پلی ستارین چی است؟ شاگرد عزیز اگر یک اتم هیدروژن اتیلن با حلقه بنزین تعویض شود در نتیجه مون ستارین را به دست میاریم. و شاگرد عزیز اگر امین مون ستارین که از شاگرد عزیز پولیمرایزیشن شو چی به دست میاد شاگرد عزیز؟ پلی ستارین. شما اینجا میبینین شاگرد عزیز ستارین چی از پولیمرایزیشن شده در نتیجه پلی ستارین ها را به چی کده با وجود آورده. پلی ستارین ها که از شاگرد عزیز پلاستیک ها معمولا از پلی ستارین ساخته میشه و ظروف پلاستیکی دیگر و مواد ضروری منازل که از در کل از چی از پلی ستارین شاگرد عزیز ساخته میشه. خب عزیزایم آلومینیوم بالای پلی استر که پلی استر چی از شاگرد عزیز؟ پلی استر ها که از شاگرد عزیز از قبیل داکرو نوع پلیمر های متراکم شده است که از تراکم ایتلین گلایکول و فتالیک اسید شاگرد عزیز به دست میاد. گروپ هیدروکسیل ایتلین گلایکول و گروپ های کربوکسیل پاراپتالیک اسید تعامل میکنه و زنجیرهای طویل را با روابط استری تشکیل میده. پلی ایتلین که از شاگرد عزیز پلی ایتلین پتالیک در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار میگیره که در ساختن تایر، قلم ها، بوتل ها به کار میره و همچنان در نخ های لباس ها که با اتو کردن ضرورت نداره استعمال میشه. شاگرد عزیز اگر همچو پلیمر ها به شکل فیلم تهیه شود به نام مایلر یاد میشه که در ساختن تیپ، ویدیو و غیره به کار میره. خب عزیزایم حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال داریم. سوالتان این است که پلی ایتلن ها چیست؟ پلی ایتلن ها که از شاگرد عزیز یکی از پرمصرف ترین و رایج ترین پلیمر های مصنوعی است که از پلیمرایزیشن مونومیر ایتلن چی میشه شاگرد عزیز با وجود میآید. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتان این است که رابر چیست تشریح کنین. سوال دومتان پلی امید ها را تشریح کنین. خب عزیزان با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرد عزیز تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت کارگردان و سینماگر افغان مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و در دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندیم به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو هست که از او به بعد شده که من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت پیش از این که از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من هم افهم شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایرا با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از من او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلمای غیر اندی میدیدیم با خانواده و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلماندی دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همینطور لم لم کده میرفت، هستایی که سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و نجات بدی. باز رفت همینطور لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز برادو سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم. سه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من. خبره که با ما گفت که دوست دوجه ده انتیاغ حالت است، بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر، در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم، بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت، مثل ما گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلم مکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه، اسمی که خودت می فهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر را در جای خواب افتاده، باز برای شنونده خود میگه اگان خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب.
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مرا خواب نبرده، ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با امو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعدن خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از مسئولین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همین خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه هم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم، و گفتن کس که این ناکام مونده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، هم لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونیم در موردشون هرچی که میپرسین ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و اگرخان با مشکل جملای خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم. و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخوان. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای برواد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلمی بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت‌های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، به پانتون‌ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقیتان بیشتر بر راننده‌های موترهای برقی در کابل یا راننده‌های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم‌های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم به شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
چه خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که این مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و با رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگویم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبیهای از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم. محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود تصویر نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شود مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود رئیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتان را گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطه که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمی باشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفته نمونه که ما دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر ما بتانم در اوجم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تو فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که اون ورپا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتانستم تا حده که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچوبارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه. اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود. چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری، بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور را به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت، اگه اشتباه نکنم نامشه. او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین، ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته. اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد، بعد میپردازم به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم. خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم که این فیلم را در اوج بسازم. داوود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه، و این وقتی که خبر میشه میره به جان سر گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود همین یک جمله را. اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد، که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهی در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان، من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین، و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد ما میرسه و ما خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شه نوشته میکنم خودم و هم موسیقی شه، که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند، و دو آهنگ مرا داوود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده، و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
چونوری، بوری 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 در چشمی من چونوری. ناس سیایی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی الماس سیایی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی